أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز و همچنین علما و طلاب و طالباتی که از سامانه های گوناگون و صفحات مجازی و یالله خصوصا ائمه جماعاتی که در سامانه مربوط به خودشون بحث رو دریافت میکنن عرض ارادت دارم محضر همه شما و آرزومندم که عزاداری ها و عرض ارادت ها در دو ماه محرم و صفر به عنوان تعظیم شعائر که انجام شده است مورد قبول درگاه حضرت حق جلت عظمتو قرار گرفته باشد ان شاء الله و ذخیره در نامه عمل همه ما و شما قرار گرفته باشد و حلول ماه ربیع رو ماه ربیع الاول یا ربیع المولود رو به محضر همه شما تبریک عرض میکنم و آرزومندم که ماه ربیع برای امت اسلام ماه خوبی، ماه خوشی، ماه فرح، ماه امنیت و سلامت باشد خصوصا برادران عزیزمون در کشور افغانستان که این روزها مصیبت و کارثه بزرگی براشون ایجاد شده است در روز جمعه اون انفجاری که تعداد زیادی از شیعیان رو در نماز جمعه به شهادت رسند این شهادت مظلومانه اینها امیدواریم خداوند فرجی حاصل کند و سیطره و سلطه ظالمان رو از بلاد اسلامی دور کند و عوامل فتنه رو از منطقه و از بلاد اسلامی ریشه‌کن کند و امنیت به این کشورها به این بلاد اسلامی برگردد الحمدلله مرجعیت مراجع تقلید در رأس همه مقام معظم رهبری بیانیه های صادر فرمودن نسبت به این موضوع یا الله و آرزو میکنیم که سازمانهای جهانی و مسئولین مربوط توجهی بکنند و ماه ربیع برای همه امت ماه سلامت و امنیت و وحدت و یک پارچگی باشد الدرس السابع در موضوع درس با عنوان کلی فقه المسجد بحث رو شروع کردیم یا با عنوان فارسیش مسجد تراز انقلاب اسلامی البته در بخش مقدمات بودیم چند مقدمه رو تقدیم کردیم مقدمه اول در اهمیت علم و فقاهت بود مقدمه دوم در باب تحقیقی در کلمه الفقه تحقيق حول مفردة الفقه. يا الله دو سه بحث رو در این رابطه تقدیم کردیم در مقدمه دوم. مقدمه سومی رو آغاز کردیم تحت عنوان المقدمة الثالثة فی ضرورة تطور الفقه و تکامله. مقدمه سوم رو شروع کردیم در باره با عنوان ضرورت نو آمد بودن و ضرورت بروز بودن و کامل بودن فقه، ضرورت تطور فقه و تکامل فقه. این مقدمه رو به عنوان مقدمه سوم مطرح کردیم، اینکه ضرورت دارد فقه در هر عصر و زمانی رو به تکامل و به روز رسانی بشود و پاسخگوی مسائل مورد نیاز روز باشد. این مقدمه رو گفتیم در سه بخش و سه محور باید بهش بپردازیم. المحور الاول، بخش اول و محور اول، خود ضرورت تطور فقه بود و امکانش که آیا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. چنانچه نظر دوستان باشد عرض کردیم فقه به عنوان اینکه از جمله علومی است که مرتبط به حیات انسانه، به حیات بشر هست، هر علمی که مرتبط با زندگی انسان باشد این نیازمند به روزرسانیه، چون که نیازمند تطور است، زیرا که حیات انسان هر سالی با سال دیگر مختلف است، هر 50 سالی 100 سالی مختلف است. لذا نمی شود یک مسئله ثابتی را بیان کرد برای موضوع متغیر، باید حکم و قانون هم به روز رسانی و قابلیت تکامل داشته باشد و پاسخگویی. این محور اول بود که بهش پرداختیم در مقدمه سوم. محور دوم این بود که تطور و تکامل رو در ادوار فقهی و تاریخ فقه هم ملاحظه کنیم، ببینیم آیا امروز فقط ما سخن از به روز رسانی و تکامل فقه سخن میگیم یا نه این ریشه تاریخی دارد. یعنی حالا مسئله جدید نیست، بلکه دوره‌های گوناگون فقه از آغاز تا به امروز هم یک سیر صعودی و تکاملی داشته. اینطور نبوده که، اینطور نیست که امروز ما سخن بگیم و در سابق و تاریخش نباش. لذا در این مقدمه گفتیم خوب است که نگاه بیندازیم به ادوار فقه، التطور و تکامل فی ادوار الفقه، در دوره‌های گوناگون فقه از آغاز تا به امروز نگاه تطوری رو داشته باشیم. ادوار فقه رو تقسیم کردیم، تو این مقدمه بودیم و هستیم، تو این بخش از مقدمه و این محور دوم. یه جلسه در پایان اون جلسات قبل از تعطیلات بهش پرداختیم درباره این که ادوار فقه چگونه است. گفتیم ما دو دوره درباره فقه به شکل عام داریم. دوره اول دوره تشریع یا عصر تشریع، دوره دوم عصر تکوین و ایجاد و احداث تقویق هست. ما نظرمون این شد که با بحثی که تقدیم کردیم که ما وقتی بحث از دوره‌های فقه می‌کنیم، عصر تشریع رو باید جدا کنیم، اون داخل در تاریخ فقه و دوره‌های فقهی نیست. چرا؟ چون عصر تشریع در دوره پیغمبر در 23 سال در حال بیان و مراحل بیان خود فقه بوده، هنوز فقه تکوین نیافته بوده تا ما بعد بگیم برای چه دوره‌هایی گذشته و ایجاد شده. لذا عصر تشریع رو گفتیم خاص به عصر رسالت پیامبر اسلام است و دوره حضرات معصومین دوره تشریع نیست. و عرض کنم محضر شما این رو در اون 23 سال و حتی دوره حضرات ائمه معصومین هم دوره های فقهی نامش نگذاشتیم. چرا؟ چون گفتیم که دوره حضرات معصومین هم مردم میرفتن چون امامشون بود به امام مراجعه میکردن، مسئله شون میپرسیدن، جواب میگرفتن. فقه مدون و دارای یک منهجی نبود. امام همون چه پیغمبر نازل شده بود بر مبنای وحی برای مردم بیان میکردن. لذا ما آغاز دوره فقه رو تقریبا مساوی با زمان غیبت دانستیم و گفتیم شاید هم یه ذره مثلا قبل از غیبت بشود نامگذاری کرد. این دوره اول از اینجا شروع شد که دوره اول دوره تکوین فقه اونم در قالب فقه معثور بود که از زمان شیخ کلینی شروع شد تا زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی، اینها ادامه داشت. اینا همه دوره فقه معثوره، یعنی اینکه بر متن روایت می اومدن سوال که می کردن یا کتابی که نوشته می شد عین روایت رو می نوشتن، عین عبارت وارد شده در روایت در مقابل استفتا و در مقابل اون فرع فقهی. لذا دوره اول دوره قلت الفروع الفقهیه بوده. فروع فقهیه در دوره اول از یک قلتی برخوردار بودن. ثانیاً در دوره اول ابواب فقهی هم ابواب همه فقه نبوده، بخشی از ابواب فقه در دوره اول وجود داشته، اما در دوره اول خود اصل قالب فقه شکل گرفت، برخی از ابواب تدوین شد در اونجا، اصول فقه رو در اونجا آمدن برخی ها کتاب هایی دربارش نوشتن، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی کتاب هایی دربارش نوشتن و خصوصیاتی در این دوره بود که در جلسه قبلی بهش پرداختیم. اینا این چند دقیقه مختصری بود برای اینکه تو فضای جدید قرار بگیریم. اما در این درس جدید، درس هفتم که تت عنوانش هم میگذاریم تتمت الجهت الثانیه، که همون تطور و تکامل در ابواب فقه، یک جلسش گفتیم تتمه اون جهت دوم که و محور دوم که در جلسه امروز باز پی میگیریم تا به کجا برسیم. خب به جهت این که دوره اول رو گفتیم دوره فقه معثوره، یعنی فقه رواییه، بر مبنای روایات فتوا میدادن، مثل کتاب من لا یحضر الفقیه که عملا رساله عملیه شیخ صدوق است و این مثل این کتاب یا سایر کتابهای دیگه‌ای. اما دوره دوم که این دوره را نامش رو میگذاریم دوره تدوین الفقه الاستدلالی المستنبت فی ثوبه الجدید، فقه استدلالی، فقه استنباطی، اونم در یک لباس جدید، غیر از اون لباسی که به قامت فقه در دوره اول بود. دوره اول فقه روایی بود با اون قلت فروعش و با اون متن روایت که فتوا داده می شد. اما دوره دوم فقه استدلالی به معنای حقیقی خودش شروع شد. آغاز این دوره، آغاز دوره شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه. بعد از این که شیخ طوسی از محضر شیخ مفید استفاده کرده، از محضر سید مرتضی استفاده کرده است، در حوزه های گوناگون استفاده کرده و بهره جسته، شیخ طوسی نوبت به زعامت و اداره و ریاست حوزه علمیه و ریاست شیعه رسیده نسبت به شیخ طوسی. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این دوره یک کار تکاملی درباره فقه انجام داد، یک کار تطوری انجام داد، شروع کرد برای بروز رسانی و تکامل فقه شیعه، فقه امامیه، که می شود این از تقریبا قرن پنجم شروع میشه. آغاز دوره شیخ طوسی از قرن پنجم شروع می شود که حالا تا پایان عمر شیخ طوسی که همون نیمه دوم قرن پنجم است، 460 در حقیقت، از کنم محضر شما متوفای 460 ایشان، المنتصف الثانی من القرن الخامس، و از کنم که بعد از اونم میتونیم زمیمه این بکنیم، تقریبا تا قرن هفتم همین دوره تطوری بوده که شیخ طوسی ایجاد کرده و تکامل بهش داده. میتوانیم نام این دوره رو علاوه بر اون چه گفتیم تعبیر کنیم به دوره اکتمال الفقه. فقه رو کمال بخشیدن و فقه رو از اون محدودیت که از کردن بعضی از منحصر بعضی از ابواب بود خارج کردن، توسعه دادن. یک سر این که شیخ طوسی به سراغ این کار رفت، یعنی انگیزه برای شیخ ایجاد شد، این بود که عام نسبت به شیعه و امامیه عیب می گرفتن، به خاطر اینکه العامه کانوا یعیبون الامامیه به قلت فروعهم الفقهیه. اینا میگفتن شما فروع فقهی زیادی ندارین، شما به قیاس و استحسان رو نیاوردید، لذا فروع فقهیتون اندک شده، فروع فقهیتون زیاد نشده. بعضی از ابواب فقه شما دارید و برخی از فروع فقهی دارید، این ایراد نسبت به امامیه می گرفتن. شیخ طوسی قد قام به علاج هذه المشکله. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یک قیامی کرد برای اینکه این مشکله رو علاج کند و در حقیقت به عبارت دیگر دفاع کنه از فقه مذهب امامیه. پس می شود شیخ طوسی رو اولین مدافع یا یکی از اولین مدافعین نسبت به فقه امامیه و حتی سایر علوم بر بشماریم و بیان کنیم. همچنین این دوره رو باز میتونیم بگیم به نام دوره تفکیک نامگذاری کنیم. چرا دوره شیخ طوسی و دوره دوم از ادوار فقه رو به دوره تفکیک نامگذاری کنیم؟ مقصود از تفکیک، تفکیک بین علم اصول فقه و علم الفقه هست، که اینجا یه تفکیک اساسی بین علم اصول فقه به عنوان یک علم عالی و پیش نیاز و بین خود علم الفقه به عنوان اون هدف اصلی و علمی که در حقیقت محور اجتهاد است انجام شد. اصول فقه تنقیح شد، کتاب مستقلی براش نوشته شد، مبانی اجتهاد و استنباط در اونجا بیان شد. چون اونچه که درسته که شیخ مفید کتاب درباره اصول نوشت. مرحوم سید مرتضی الوریعه رو نوشته که کتاب‌های بسیار خوبی هم هست، اما هیچ کدام همانند کار شیخ طوسی نیست. اونا مختصرات بود. اون چه که شیخ طوسی انجام داد، کتاب عدت الاصول رو نوشت که عدت الاصول تا قرن 13 برخی از علما میگفتن، تعبیرشون بود که بهترین کتابی که در اصول تألیف شده همین کتاب عدت الاصوله. مثلا جناب سید مهدی بحرالعلوم که متوفای 1212 است، ایشان یعنی قرن 13 درباره این کتاب اینطور میگه، میگه و هو احسن کتاب صنف فی الاصول، میگه احسن کتابی که در اصول نوشته شده کتاب عدت الاصوله. پس این یک حرکت خوبی، این جهد کبیری که جناب شیخ طوسی انجام دادن، این سبب شد که تفکیک شد کاملا بین اصول فقه و فقه سابقا در هم مخلوط بود و تداخلی گاهی ایجاد می شد. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مقام توسعه و تکامل فقه و بنای، یعنی به عبارتی شیخ طوسی دنبال یک منهج جدیدی در فقه بود. منهج اول منهج فقه معثور بود، فقه روایی بود که قبل از شیخ طوسی بوده، تا زمان خود شیخ طوسی هم بوده. یعنی شیخ طوسی در حقیقت به تعبیری ذوالقرنینه، هم قرن اول فقه رو و هم قرن دوم رو درک کرده. آغاز دوره شیخ طوسی همون فقه معثور بوده. خود شیخ هم آمد اتفاقا کتابی در همون باب نوشته با عنوان نهایه. نهایه شیخ همون فقه معثوره، همون بر منهج اولی است. اما بعد از اون نهایه خودش آمد به سراغ کتابی در باب این که منهج جدید که اون فقه استدلالی باشه که استنباط از روایات، اما به نص روایت فتوا دانه نمی شود، استنباط می شود و برداشت و اون استنباط شده رو بهش فتوا داده میشه. اینجا اولین کتابی که در این باب تألیف شد کتاب المبسوطه که باز شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشان نوشته. اولین کتاب نوشته شده در فقه مبسوط به اتمام همین شیخ طوسی بوده، بعد از کتاب نهایشون که در فقه اول بوده. پس در حقیقت این دوتا کتاب در دو منهج، کتاب نهایه در منهج اوله و کتاب المبسوط در منهج دومه. اون وقت ببینید تطور و تکامل فقه چطور شده. از منهج اول کتاب، از کنم که از منهج اول که فقه معثور و فقه روایی بود، حجم فقه کتاب المقنعه شیخ مفیده یک جلده. همین حجم در مرحله تکامل فقه استدلالی و همه ابواب فقه که در مبسوط تقریبا همه ابواب فقه رو دارد، تبدیل شد به المبسوط که مجموع 6 است. یعنی خود همین نگاه ابتدایی به این دو کتاب میرساند که دوره دوم دوره تکامل فقه و دوره تطور فقه است. چیز جدید نیست که امروز بس از بروز رسانی و تکامل فقه مطرح بشود. فقه معصور که بسیط بود در فروعش و عباراتش و استدلالاتش، تبدیل شد به فقه استدلالی که شیخ طوسی بنایش رو در حقیقت گذاشت تا به اینجا رسوند. خب بنابراین فقه کتاب المبسوط کتاب جامعی است و شامل همه ابواب فقه شده که در فقه استدلالی انجام شده استش. این به تعبیری میتوانیم از این دوره نام ببریم به دوره اول از تطور فقه که به بیان و قلم مجتهدین انجام شد. تأمل بفرمایید، این دوره دوره دوم از ادوار فقه هست که دوره تکاملی است، اما اولین دوره است که با بیان و قلم فقها فقه تبدیل به یک مرحله تکاملی انجام شد و همین رو هم شیخ طوسی در مقدمه کتاب المبسوطش بیان کرده. یعنی همین نکاتی که من عرض کردم مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب المبسوط که مقدمه خوبی است که خوانده شود در اونجا اشاره میکنه. من یه چند تا عبارتش رو تکایی از عبارت شیخ رو اینجا محضرشم المبسوط میخونم مفصلش انشاءالله شما خودتون در مقدمه المبسوط شیخ مطالعه بفرمایید. ایشان اینطور میگه، نص کلامش اینه، یقول اینطور میگه فإنی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا من المتفقه والمنتسبين الى علم الفروع يستحقرون فقه اصحابنا الاماميه ويستنذرونه. میگه من همیشه میشنیدم از این گروه مخالفین ما، چه از متفقه، چه اونایی که منتسب به علم فروع بودن، اشاره به مخالفین دارد، میگه میشنیدم که اینها تحقیر میکردن فقه امامیه رو و قلیل میشمردن، میگفتن چند تا عددی از فرو بیشتر ندارید. سرش من از کردم گفتم به خاطر این بود شما به قیاس و استحسان رو نیاوردید. و ینسبون هم الى قلت الفرو و قلت المسائل، نسبت نیدم گفتم فرو شما کمه. و یقولون انهم اهل هشن مناقضت و ان من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له الى کثرت المسائل. همینی که اشاره کردم و هر کسی که قیاس و استحسان نفع بکنه دیگه به کثرت مسائل نمیرسه. این در حقیقت اونا بر نگاهشون رو که تنها را همین قیاس و استحسان و ایناست و لتفریع علی الاصول، چرا؟ لان جل ذلک و جمهور و معخوض من هاوین الطریقین، از قیاس و استحسان. بعد میگه ایشون که هاوه جهل من هم به مذاهبنا، این به خاطر نافهمی اونا نسبت مذهب ماست، اونا جاهل بودن نسبت به قلت و تعمل لاصولنا، در اصول ما تأمل نمی کردن، کم تأمل می کردن. لو نظرو فی اخبارنا و فقهنا لعلمو ان جل ما ذکروه من المسائل موجود فی اخبارنا و منصوص علیه تلویحا ان ائمتنا الذین قولهم فی الحجة یجری مجرى قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. که میفهمیدن اگر نگاه میکردن، نظر میکردن در روایات ما، در فقه ما، هر آینه میدانستن که آنچه که عمده آنچه که از مسائل ذکر کردن اونها، اینا در مسائل، در روایات ما، در اخبار ما موجود است و مورد تصریح واقع شده یا مورد تلویح واقع شده که از ائمه ما وارد شده، که سخن ائمه ما مجرای سخن پیامبر اسلام قرار گرفته استش. خب بعد فهمودن که بله، اما اونهایی که اما ما کفر من کتفید بهی کتب هم من مسائل فرو فلا فرع من ذالک الا ولو مدخل فی اصولنا مخرجون علا مذاهبنا لا علا وچه القیاس بل علا طریقت یوجب علما یجب العمل علیه. فهمودن که اینا الان به سراغش فرو رفتن، همه این فرو از کنم محضر شما در مذهب ما وجود دارد، در مسئله امامیه وجود داره و ثابته، اما نه از اون بابی که اونا رفتن دنبالش. اونا قیاس استحسان رفتن ولی ما از غیر طریق قیاس استحسان از کنم محضر شما در اینجا وجود دارد که بیان شده و حالا عباراتش رو دیگه به همش رو نمیخونم. فرمودن بله، به این خاطر تا اونجا میرسد که میگه و کنتو علا قدیم الوقت و حدیثی متشوق نفس الى عمل کتابا یشتمل علا ذلك. میگه من از قدیم شوق نفسی داشتم، علاقه ذاتی داشتم به این که یک کتابی رو بسازم، ایجاد کنم، بنویسم که مشتمل بر همه این فروع باشد، اما میگه قواطع گوناگونی من رو مانع شد و شواغل گوناگونی، اشتغالات گوناگونی مانع شد از این که نیتم ضعیف شد، نتونستم این کار رو انجام بدم، تا اینکه از کنم محضر شما به اینجا رسیدم که الان تصور کردم که باید همچین کار رو انجام بدم، بله بعد میگه قدیم دوباره وقت گذر قدیم وقت به کتاب نهایه نوشتم اونجا همه چه در مصنفات و اصول مسائل بوده در کتبش اونجا آوردم مرتب کردم ترتیب فقه رو و نظائر رو در اونجا آوردم تا به اینجا میرسد که در این کتاب المبسوط در اینجا میگه اهتمام ورزیدم که یک کتابی رو بنویسم و وعدت ان اعمل کتابا فی الفروع خاصتا یضاف الی کتاب النهای. میگه در خود کتاب النهای وعده دادم که یک کتاب بنویسم در فروع مخصوص فروع فقهی باشد که اضافه بر کتاب النهای داشته باشه و یجتمع معه یکون کاملا کافیا که او در کتاب النهای قرار بگیره در کنار اون کامل بشه کافی بشه در جمیع ما یحتاج و الی ثم رأیت ان ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه علی الناظر فیه لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلوها الفقهاء وهي نحو من 30 أو 80 در نسخ بدل داره که اذکر كل کتاب منه على غاية ما يمكن تلخيص من الألفاظ تا آخر اذکر محضر شما عبارات شیخ توسی در کتاب از کنم محضر شما مبسوط که تقریبا در پایانش میخواد بفهمد که این کتاب تا الان مثل این کتاب میگه نوشته نشده که تمام فروع فقهی رو درش باشد. میگه لأنی الالان ما عرفت لأحد من الفقها کتابا واحدا یشتمل على الاصول والفروع مستوفا بمذهبنا مستوف مذهبنا بل کتبهم و این کانت کثیره فلیس تشتمل علی ما کتاب واحد. بعد فهمود که در میان عامه میگه اینطور نیست، در میان ما هم وجود نداشته که این رو در کتاب مبسوط تصریح میکند، یعنی شیخ طوسی در مقدمه کتاب مبسوط خودش تصریح کرده به این که به چه انگیزه ای من ورود پیدا کردم برای این که تبدیل کنم فقه معثور رو به این فقه روایی. در حقیقت اشاره داره شیخ طوسی با این بیانش میخواد بگه که من تحول عظیمی ایجاد کردم. با این بیاناتش میخواد بفهمد من با این کتاب مبسوط یه تحول عظیمی ایجاد کردم و واقعا هم همینطوره، یه تحول بزرگی ایجاد کرد شیخ طوسی از قلت فروع به کثرت فروع، از بعض ابواب به جمیع الابواب، از فقه معثور به نص روایت به فقه استدلالی که این بنای یک دوره جدیدی بود. حالا نکاتی در این باره وجود داره که هنوز باید در جلسه آینده بهش پردازیم، درباره امتیازات این دوره که چطور فقه تطور پیدا کرد و چطور فقه تکامل شد در این دوره تا به دوره های بعد برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.